ساعت از 12 شب در ایران گذشت و یک روز تازه آغاز شد. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز پنجشنبه 29 آبان 1393 از شهر پراگ همراه شما. در این مجله 45 دقیقه‌ای براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و رویدادهای اجتماعی و اقتصادی ایران. با خبرها آغاز میکنیم همراه با بابک غفوری آذر. بعد از خبرها هم میریم سراغ گزارشها و گفتگوهای این بخش. بابک.
ممنون رضا. شب بخیر همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین گفت اگر طرف مذاکره به گفته او زیاده خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیاست. به گزارش ایرنا، آقای روحانی چهارشنبه شب در پایان جلسه سران سه قوه جمهوری اسلامی گفت دولت به دنبال آن است تا با توافق حقوق ملت ایران تأمین و ثبات بیشتری در منطقه برقرار شود. همزمان وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که نسبت به دستیابی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 تا روز 3 آذر خوشبین نیست. در این مجله پیرامون مذاکرات هسته‌ای بیشتر خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از تمام کشورهای دنیا خواست از منابع در اختیار گروه خلافت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی استفاده نکنند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این بیانیه از تمام کشورهای جهان خواسته شده با نادیده گرفتن منابع در اختیار گروه خلافت اسلامی از انجام معاملات خرید نفت یا پرداخت باج‌های مالی به این گروه خودداری کنند. اعضای شورای امنیت در نشست علنی خود همچنین از موج تازه پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی که به گفته آنها متنوع‌تر و دارای توانایی استفاده وسیع از شبکه‌های اجتماعی هستند، ابراز نگرانی کردند. همزمان گزارش شده که فرانسه قصد دارد بر تعداد جنگنده‌هایش علیه گروه خلافت اسلامی بیفزاید. مقامات امنیتی در افغانستان میگویند تمام عاملان حمله شبانه به منطقه سکونت خارجیان در کابل توسط ماموران پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله کنندگان 4 نفر بودند که چهارشنبه شب به منطقه سبز کابل، محل حفاظت شده در پایتخت افغانستان، حمله کردند. مقامات امنیتی گفتند که مهاجمان با منفجر کردن خودروی بمب‌گذاری شده قصد حمله به منطقه سبز را داشتند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته رئیس پلیس کابل، در این حمله هیچ فرد نظامی غیر نظامی مصدوم یا کشته نشده است. دادستان دادگاه قاهره برای محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر تقاضای صدور حکم اعدام کرد. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داده که دادستان آقای مرسی و برخی رهبران دیگر گروه اخوان المسلمین را به توطئه علیه منافع ملی مصر متهم کرده است. به گفته عماد الشراوی، دادستان این دادگاه آقای مرسی برخی اسناد امنیتی را در زمان ریاست جمهوریش به سازمان‌های اطلاعاتی خارجی از جمله ایران لو داده است. رئیس جمهوری پیشین مصر همراه 34 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین همچنین متهم به همکاری با گروه‌های شبه نظامی از جمله حماس برای بی‌ثبات کردن مصر شدند.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدیم و ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه برنامه‌ای داریم. روزی که گذشت، چهارشنبه، دومین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین بود. همراه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین نگاهی می‌کنیم به آنچه در این روز گذشت. رئیس قوه قضاییه ایران با افزایش اختیارات وزیر دادگستری مخالفت کرد.
یه پیشنهادهایی مطرح شده بود برای اینکه برخی از سازمانهای قوه قضاییه رو منتزع کنن و بدن به وزارت دادگستری. اینها خلاف قانون اساسی است.
نماینده سوریه در سازمان ملل میگوید گروه خلافت اسلامی علیه ساکنان شهر کردنشین کوبانی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. در بخشی از این برنامه حتما به پیام‌های تلفنی شما میپردازیم. در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو میشنویم. با همه اینها و حتما بیشتر از اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. دور نهایی مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین پایتخت اتریش روز چهارشنبه دومین روز خودش رو پشت سر گذاشت. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ماست. سلام خانم. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگه خوشبین نیست که طرفین به توافق دست پیدا کنن. تو در این باره اونجا چی میشنوی هانا؟
من سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، سخنان وزیر خارجه بریتانیا کمی ناظران رو در وین شگفت‌زده کرد، از اونجایی که ما بیشتر از مذاکره کنندگانی که اینجا هستن در این روزها شنیده بودیم که تمایل به تمدید یا حداقل صحبت درباره تمدید در اتاق مذاکرات مطرح نیست. در همین حال یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا حدود نیم ساعت پیش به خبرنگار وال استریت جورنال گفتش که بریتانیا همچنان همراه با 5+1 داره تلاش میکنه که به یک توافق جامع و نهایی طرفین بتونن تا روز 3 آذر ماه دست پیدا کنن. در نتیجه سعی کردن که این اظهار نظر فیلیپ هاموند کمی از شدتش بکاهن و بگن که بریتانیا همچنان معتقده که شاید باید تلاش کرد تا توافق جامع و نهایی به دست بیاد. امروز در وین و روز گذشته در ایران روز چهارشنبه با مذاکراتی فشرده ادامه پیدا کرد تا این دقایق گذشته هم ادامه داشت. من به مرور میبینم که هیئت‌های مذاکره کننده محل مذاکرات هتل کوبورگ رو ترک میکنن. مذاکرات در سطوح مختلف و در قالب‌های مختلف در حال انجام هست و فردا نیز ادامه پیدا میکنه.
ایران به موازات گفتگوهاش با گروه 5+1 گفتگوهایی هم با آژانس داره و اینطور که گزارش شده روز پنجشنبه قرار شورای حکام آژانس به بررسی پرونده ایران بپردازه.
بله، گفته شده که صبح پنجشنبه ابتدا یوکی آمانو صحبت‌های رو در ابتدای جلسه شورای حکام مطرح خواهد کرد، مدیر کل آژانس. بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی هم کنفرانس خبری درباره این جلسه خواهد داشت. یکی از موضوعات بر روی میز موضوع پرونده هسته‌ای ایران هست. ما می‌دونیم که در زمانی که ایران به توافق ژنو دست یافت، چند روز پیشتر از اون به توافقی با آژانس برای همکاری‌های بیشتر با آژانس دست یافت. مرحله به مرحله آژانس سوال‌هایی رو درباره پرونده هسته‌ای ایران و اقدامات گذشته ایران مطرح می‌کنه و ایران به اونها پاسخ میده، که البته این همکاری در هفته‌های اخیر خصوصا کمی با مشکل مواجه شده. گویا ایران به سوالاتی درباره چاشنی‌های انفجاری خصوصا پاسخ داده، اما آژانس از این پاسخ‌ها راضی نیست. در روزهای گذشته ما از یک نماینده آمریکا هم شنیدیم که گفت آمریکا از نحوه همکاری ایران با آژانس راضی نیست. باید دید که در روز پنجشنبه آژانس چه اظهار نظری درباره برنامه هسته‌ای ایران و نحوه اقدامات ایران خواهد کرد. مطمئناً این اظهار نظر در روند مذاکرات ایران با 5+1 هم تاثیرگذار خواهد بود.
حالا خلاصه بپردازیم به حضور و رایزنی‌های جان کری در اروپا که هنوز در لندن و قراره که امروز که در واقع پنجشنبه است به پاریس بره.
بله، جان کری پس از دو دیدار با وزیر خارجه عمان که این روزها بیشتر نقش میانجیگر بین ایران و گروه 5+1 رو داره بازی میکنه و همچنین دیدار با وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه به پاریس خواهد رفت تا دیداری دوباره داشته باشه با لوران فابیوس همتای فرانسوی خودش و همچنین دیداری داشته باشه با وزیر خارجه عربستان سعودی. دیدارهایی که اینجا ناظران معتقدند که بسیار اثرگذار و مهم برای نحوه ادامه مذاکرات در 4-5 روز آینده خواهد بود، به دلیل اینکه جان کری قرار هستش که پس از این دیدارها به شهر وین بیاد و اگر که مذاکرات به مرحله‌ای برسه که احتیاج به حضور وزرای خارجه باشه، لوران فابیوس و سایر وزرای خارجه 5 به علاوه 1 نیز راهی شهر وین خواهند شد.
ممنونم از آتانا. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، از آخرین تحولات در ارتباط با گفتگوی ایران و گروه 5 به علاوه 1 میگفت. اما گفتگوی هم هانا داره با یکی از سفرهای پیشین ایران فرانسه در ایران که بعداً به اون میپردازیم. فعلا میپردازیم به تحولاتی که در آمریکا در حال رخ دادن هست در قبال برنامه هسته ایران در واشنگتن. قانونگذاران و اندیشکده ها در نشست های متعدد و پی در پی به بررسی جوانب موافقتنامه احتمالی اتمی با دولت ایران ادامه میدن و به همین منظور هم در مجلس نمایندگان کمیته فرعی امور خارجی نشستی برپا شده و روز چهارشنبه انستیتوی هادسن و شورای آتلانتیک در جلسات جداگانه به ارزیابی سود و زیان توافق احتمالی اتمی پرداختن. در این باره بشنویم گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو.
اگرچه بدبینی نسبت به رهبران جمهوری اسلامی ایران نقطه مشترک موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکاست، ولی از دیدگاه واشنگتن هدف‌های گفتگوها بر این بدبینی استوار نیست و تلاش برای دستیابی به یک توافق جامع مورد پسند متمرکز است. قانونگذاران آمریکایی مانند برخی از کارشناسان و تحلیلگران این کشور نسبت به پیشرفت‌های هر چند اندک که از هنگام تمدید گفتگوها به دست آمده معترفند، ولی حساسیت بر سر نوع توافق احتمالی است که می‌تواند با صفت بد یا خوب توصیف شود. براد شرمن از اعضای دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان معتقد است که با توجه به کنش‌های نمایندگان ایران به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی در پی یک توافق همه جانبه است. از این رو تمدید گفتگوها برای دولت ایران باید با هزینه‌هایی همراه باشد. براد شرمن میگوید که ایران نسبت به برخی خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده، لذا هر گونه مصالحه‌ای در مورد تحریم‌ها باید با در نظر گرفتن این گونه کاستی‌ها باشد. او می‌گوید از طرفی به رغم وعده‌های دولت اوباما مبنی بر اینکه بخشی از توافق روشن شدن فعالیت مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه اتمی دولت ایران خواهد بود، ولی این وعده تاکنون عملی نشده است. در مورد احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای، دیوید آلبرایت مدیر ارشد انستیتو برای علم و امنیت جهانی در اجلاس کمیته مجلس نمایندگان تاکید کرد که بدون شفافیت در این امر نباید به یک توافق خوب مطمئن بود. آقای آلبرایت گفت یکی از دلایلی که نباید توافق را پذیرفت مرحله ای است که ایران باید شواهد محکمی را ارائه دهد مبنی بر این که انفجارهای آزمایشی همچنان که پیشتر وعده داده هدفهای نظامی نداشته است. دیوید آلبرایت نسبت به نبود شفافیت در این مورد ابراز نگرانی کرد و گفت دولت ایران نباید تصور کند که میتوان از چنین امری صرف نظر کرد. از جمله کارشناسان سیاسی که در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان شهادت دادند، متیو مک‌اینیس، پژوهشگر انستیتوی امریکن انترپرایز بود که به پیامدهای یک توافق بد و خطرهای ناشی از آن پرداخت. متیو مک‌اینیس گفت که یکی از نکات بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت ایران در سیاست‌های اتمی خود هیچ گونه تغییری نداده است. بقیده آقای مک‌اینیس یک توافق بد همه کشورهای منطقه را نسبت به نیات جمهوری اسلامی و توان بالقوه آن برای تولید سلاح هسته‌ای بی‌اعتماد خواهد کرد. عدم اطمینان و عدم امنیت نیز شرایط خطرناکی را موجب می‌شود و ممکن است به رویارویی متحدان آمریکا با منافع آمریکا در منطقه بیانجامد. متیو مک‌اینیس در دنباله سخنان خود اظهار عقیده کرد که اساس یک توافقنامه جامع قابل پذیرش ایجاد یک نظام راستآزمایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که همه فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران را زیر نظر داشته باشد و نسبت به صلح‌آمیز بودن آن به جامعه جهانی اطمینان بدهد. این کارشناس سیاسی آمریکایی در پایان سخنان خود تأکید کرد که سیاست‌گذاران و مذاکره کنندگان آمریکا باید آگاه باشند که ابراز علاقه دولت ایران به گفتگو و کاهش از تنش‌های موجود تاکتیکی است که جمهوری اسلامی از آن بهره‌مند می‌شود و باید به خاطر سپرد که در زمینه تغییر استراتژیک در عرصه ایدئولوژی هیچ نشانه‌ای به چشم نمی‌خورد و انقلاب هنوز پایان نیافته است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
این برای دومین باره که در هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا داره به فرانسه سفر میکنه. برای بررسی اهمیت نقش فرانسه و چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، همکارم هانا کاویانی که اول برنامه با ما بود با فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در ایران بین سالهای 2001 تا 2005 گفتگو کرده. آقای نیکولو در سالهای اخیر مقالات متعددی درباره سیاست خارجی ایران و به ویژه برنامه هسته‌ای ایران نوشته. هانا از آقای نیکولو ابتدا پرسیده که سال پیش که فرانسه روی کرده بسیار سفت و سختی در قبال مذاکرات داشت، تا امروز آیا تغییری در این موضع فرانسه ایجاد شده؟
راستش من فکر نمی کنم که در یک سال گذشته تغییری در موضع فرانسه ایجاد شده باشد. اما ما شاهد یک تغییر موضع در سیاست خارجی فرانسه بسیار پیشتر از این بودیم و آن هم زمانی بود که در سال 2007 ریاست جمهوری شیراک به پایان رسید و نیکولا سرکوزی جانشین او شد. تا زمان روی کار آمدن سرکوزی می توانم بگویم که فرانسه موضعی میانه رو در قبال این پرونده هسته‌ای داشت و می خواست که دو طرف مذاکره را به یکدیگر نزدیک کند. و می توانم بگویم که با آمدن سرکوزی فرانسه موضعی به نسبت سخت‌تر اتخاذ کرد. و اگر خاطرتان باشد او بسیار نزدیکتر به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بود و این موضع سخت سرکوزی حتی زمانی که اوباما به قدرت رسید نیز ادامه یافت. می توانم بگویم که حتی زمانی بود که اوباما و آمریکا در مقایسه با فرانسه موضعی بازتر نسبت به ایران داشتند و با آمدن فرانسوا اولان نیز این موضع سرسختانه تقریبا ادامه یافته است، بدین معنا که آنها بسیار موشکافانه به اقدامات ایران می نگرند و مواظبند که مو لای درز نرود. و اگر خاطرتان باشد در نوامبر سال گذشته لوران فابیوس وزیر خارجه پیش از دستیابی به توافق آمد و گفت که پیشنویس توافق به اصطلاح مسخره است. درست است که آن زمان متن توافق به بهترین شکل ممکن تدوین نشده بود و شکافهایی داشت. این متن ابتدا توسط ایران و آمریکا مورد مذاکره قرار گرفته بود و سایر اعضای 5+1 در دقیقه آخر فرصت دیدن آن را پیدا کرده بودند، که البته پس از یک هفته مشکلات متن برطرف شد و توافق حاصل شد. اما این موضوع در ذهن همگان مانده است.
پیش از اون که مذاکرات عمان انجام بشه، جان کری به فرانسه رفت و دیداری با همتای فرانسوی خود داشت. آیا به نظر شما این سفر و دیدار اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار رخدادهای سال پیش در ژنو بود؟
دقیقاً. به نظرم آمریکایی‌ها از به اصطلاح اشتباه خود در سال گذشته درس گرفتند. آنها باید به خاطر داشته باشند که در این مذاکرات تنها نیستند و باید در این زمینه با متحدان خود در ارتباط باشند. خصوصاً که گمان می‌رود فرانسه متحدی سخت در این زمینه است. و از همین جهت هم کری این را فهمیده و برای همین به خود زحمت داد که به فرانسه بیاید و فابیوس را در جریان تازه‌ترین تحولات مذاکرات قرار دهد، که فابیوس باز نگوید که فرانسه نمی‌دانست که چه چیزی در حال رخ دادن است. کری با لاوروف هم دیدار کرد تا درباره انتقال اورانیوم غنی شده در سطح پایین و تولید میله‌های سوخت در روسیه صحبت کنند. و این برای توازن برقرار کردن در توافق بسیار مهم است که بخشی از محمولی اورانیوم غنی شده در سطح پایین به اصطلاح خنسا شود و برای این خنسا کردن می توانند آن را به روسیه بفرستند.
ما شاهد ساعت‌ها و روزها مذاکره از یک سال گذشته تا کنون بودیم. آیا به نظرتون دو طرف آمادگی پذیرفتن و انعطاف نشان دادن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی رو دارن؟
به نظرم مذاکره کنندگان اوباما و کری از یک سو و روحانی و ظریف از سوی دیگر واقعا میخواهند به یک توافق دست یابند. این ممکن است البته برای تمام بازیگران سیاسی در ایران و آمریکا صادق نباشد، ولی مذاکره کنندگان میخواهند توافق کنند. از همین رو هم باید احتیاط کنند، چرا که منتقدانی در فضای سیاسی داخلیشان دارند. همچنان دو مورد اساسی مورد اختلاف است. یکی تعداد سانتریفوژ هاست که البته با این که اهمیت دارد، اما به نظر من آنقدرها هم مهم نیست. امروز تعداد سانتریفوژ ها ارزشی نمادین پیدا کرده است، چرا که اگر توافق بشود همه دنیا منتظرند ببینند طرفین بر سر چه تعداد سانتریفوژ برای ایران توافق کردند، 4000، 5000 یا 9000 سانتریفوژ. و مورد دوم که مورد اختلاف است، روند تعلیق و رفع تحریم هاست. مسلم است که ایرانی ها میخواهند این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد، اما آنها میدانند که اینچنین نخواهد شد، خصوصا با وضعیت سیاسی که مثلا اوباما امروز با کنگره دارد، کنگره‌ای که با توافقی که به نفع ایران باشد موافق نیست.
آیا فکر می‌کنید که اونها موفق به دستیابی به توافق تا روز سوم آذر ماه میشن؟
Yes, it's a good question. I'm still optimistic in the sense.
این سوال خوبی است. من همچنان خوشبین هستم، به این معنا که شاید کاملا منطقی فکر نمی کنم، اما باید این تلاش بیوقفه دو طرف برای دستیابی به این توافق را در نظر داشته باشیم، و باید در نظر داشت که طرفین برای بسیاری از مسائل مهم، شاید خیلی مهمتر از تعداد سانتریفوژ، راه حل پیدا کردند. مثلا نحوه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی، یا ایجاد تغییراتی در تأسیسات آب سنگین عراق که پلوتونیوم کمتری تولید کند که توانایی تولید سلاح را کاهش می‌دهد. و این جای تأسف خواهد داشت که برای 5% همه توافق فرو بپاشد و هیچ توافقی به دست نیاید. و برای همین به نظرم در دقیقه آخر طرفین تلاشی نهایی را خواهند کرد که به توافق دست پیدا کنند.
Everybody will make a last effort to try to strike the deal and find a reasonable compromise.
درباره نقش فرانسه و چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای فرانسوا نیکولو به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. فرانسوا نیکولو سفیر پیشین فرانسه در ایران بوده در سال‌های 2001 تا 2005، اما نماینده سوریه در سازمان ملل اعلام کرده که گروه خلافت اسلامی یا داعش در کوبانی، شهر کردنشین شمال سوریه، از سلاح شیمیایی استفاده کرده. خبرهای تازه‌تری هم در ارتباط با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه داریم که ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از عراق برای ما میگه. ایلیا سلام، درباره استفاده گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی در کوبانی چه جزئیات دیگه منتشر شده؟
بذار سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. این خبر رو هم رسانه‌های کرد منتشر کردن، هم ابراهیم جعفری، ببخشید، هم بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد این خبر رو تایید کرده و گفته شبه نظامی داعش از اسلحه شیمیایی در شهر کوبانی استفاده کردن. هنوز مشخص نیست اگر این خبر صحت داشته باشه به چه میزان بوده این استفاده و شمار تلفاتی که داشته چقدر هست، چرا که هنوز منابع بین‌المللی و منابع مستقل‌تر این خبر رو تایید نکردن. صحبت‌های آقای بشار جعفری ادامه هم داشته و در اون صحبت‌هاش کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و قطر رو متهم به ادامه حمایت از گروه داعش کرده، مسئله‌ای که کشورهای عربی خلیج فارس همواره اون رو رد کردن.
آمریکا هم اعلام کرده از روز دوشنبه در مجموع 30 حمله علیه داعش و گروه خراسان در عراق و سوریه داشته، درسته؟
درسته، از روز دوشنبه تا الان 24 حمله به مواضع داعش در عراق داشته آمریکا و 6 حمله به مواضع داعش در سوریه. در حملاتی که در سوریه صورت گرفته، یک حملهش در شمال غرب سوریه به یکی از مهمترین مواضع گروه خراسان مرتبط با گروه القاعده بوده و 5 حمله دیگه در اطراف کوبانی بوده، اما در عراق 13 حمله در نزدیکی شهر کرکوک صورت گرفته برای جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان داعش به سمت پالایشگاه این شهر و بقیه حملات در نزدیکی موصل بوده. گفته میشه که یکی از رهبران داعش کشته شده به نام رضوان طالب الحمدونی که والی سابق موصل بود.
همونطوری که توی بخش خبری قبلا اشاره کردیم، انفجار یه خودروی انتحاری در نزدیکی استانداری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق 6 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشته. ایلیا، یه بار دیگه خلاصه بپردازیم به جزئیات این اتفاق و خبرهای تازه تری اگه رسیده.
ساعت 11:50 صبح روز چهارشنبه یک خودروی که سعی داشته وارد استانداری بشه اما موانعت میشه از سوی نیروهای امنیتی با این اقدام راننده خودرو منفجر میشه. این مهاجم انتحاری بعد از منفجر کردن خودروی خودش شماره میکشه که گفته میشه بین 5 تا 6 نفر هستن، 2 نفر از اونها از نیروهای امنیتی و پلیس هستن، 5 نفر از زخمی ها وضعیتشون وخیم هست، کودک هم زخمی ها بوده. گروه داعش اینطور که در بعضی از حساب‌های توییتری خودش دیده میشه تبریک گفته به نیروهای خودش این عملیات رو، برای همین میگن که به طور حتمی داعش بر این عملیات رو انجام داده. از قبل گزارش‌هایی بوده در نزد نیروهای امنیتی کردستان مبنی بر اینکه احتمال بمب‌گذاری در اربیل وجود داره، برای همین تدابیر امنیتی بوده، اما خب مانع از اون نشده که این انفجار اتفاق بیفته. بعضی منابع امنیتی در اربیل گفتن که گزارش ها آکی از این هست که هنوز 2 یا 3 خودروی بمب‌گذاری دیگه در اربیل وجود داره و به شدت دنبال این خودرو هستن، برای همین تدابیر امنیتی فوق‌العاده هست الان در شهر اربیل.
ممنونم ازت ایلیا. آخرین خبرها رو شنیدیم در ارتباط با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در عراق. اما رئیس قوه قضاییه ایران با افزایش اختیارات وزیر دادگستری شدیداً مخالفت کرده و میگه بارها در طول سالهای گذشته این موضوع مطرح شده و همیشه هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده. هفته گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری رو به دنبال داره موافقت کردن. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس قوه قضاییه ایران با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری مخالفت کرده و میگوید توقع ندارین طرحی در مجلس تصویب شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه یه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی تاکید کرده وظیفه وزارت دادگستری صرفاً برقراری رابطه بین قوای قضاییه و مجریه و مقننه است.
با وجود تفسیرهای روشن قانون اساسی از ناحیه شورای محترم نگهبان و دهها اظهار نظر صریح، چه اصراری بر این مطلب هست؟ اما یه پیشنهادهای دیگری در ذهن مطرح شده بود برای اینکه برخی از سازمانهای قوه قضاییه رو منتزع کنن و بدن به وزارت دادگستری. اینها هم خلاف قانون اساسی صراحتا به تفسیر شورای نگهبان، هم خلاف نظریه شورای نگهبان هست و هم خلاف شرع برخیش. مثلا سازمان زندان‌ها اجرای حکمه، ما میتونیم به قاضی بگیم که شما اجرای حکم نکن؟ و کجا همچین چیزی هست که اگر این مسئله مطرح بشود که سازمانی به زیر نظر دولت فسادش کمتر میشه؟ میگن دستگاه‌های اجرایی فسادشون کمتره.
چند روز پیش هم به هنگام بحث درباره این تر، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در مجلس حضور پیدا کرد و گفت همین الان که پرونده ها فقط در اختیار قاضی مربوطه قرار می گیرد مشکلات خاص خودش را دارد. حالا اگر این پرونده در اختیار وزارت دادگستری به عنوان یک از بدنه های دولت قرار بگیرد، طبعا مشکلات وسیع تری ایجاد خواهد شد. دادستان کل کشور همچنین گفت دغدغه نمایندگان برای پاسخگو کردن وزارت دادگستری کاملا به حق، منطقی و قابل دفاع است، اما آن چیزی که نمایندگان به دنبال آن هستند با این طرح میسر نمی شود. با وجود مخالفت مقامات قضایی با این طرح، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت به دنبال افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیستیم، بلکه به دنبال تعیین وظایف آن هستیم. مصطفی پور محمدی:
خیلی زشته برای ما که بعد از 30 چند سال هنوز یه وزارتخونه‌ای که در قانون اساسی یک بند اختصاصی داره و هیچ وزارتی چنین بندی رو نداره هنوز قانون نداشته باشه و به خاطر برخی یا تفسیرها یا برداشتها یا نوع نگاه مدیریتی و رویکردهای مدیریتی عملاً به ناکارآمدی و عدم استفاده استفاده از ظرفیت و توان یک وزارتخانه که غیر قابل حذفه. شما الان تمام وزارتخونه‌ها رو میتونید حذف کنید، اما وزارت دادگستری نمیتونید به دلیل اینکه اصل قانون اساسی داره. میتونید وزارتخونه‌های دیگر ادغام با هم بکنید، اما این وزارتخونه رو نمیتونید انجام بدید چون اصل قانون اساسی داره.
با تصویب کلیات 8 ماده ای این طرح توسط نمایندگان مجلس، مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود.
در ایران 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. با مجله نیمه شب رادیو فردا شما شنونده شب زنده دار در ایران رو همراهی میکنیم. در بخش دوم مجله نیمه شب هم مجله اقتصادی نماگر رو داریم و خبرهای این ساعت همراه با بابک غفوری آذر. بابک.
ممنون رضا و با سلام و شب بخیر دوباره. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه یک در وین را جدی و فشرده خواند. مرضیه افخم در جمع خبرنگاران ایرانی با تاکید بر اینکه خبرهای منتشر شده درباره تمدید مذاکرات صحت ندارد گفت مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزرای خارجه در جریان است و بحث‌ها به طور جدی ادامه دارد. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت خود را با طرح تازه مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است. به گفته آقای لاریجانی بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است. روز یک شنبه نمایندگان مجلس کلیات طرحی دوفوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا می کند. حسن روحانی محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرد. این پنجمین فردی است که برای تصدی این پست توسط رئیس جمهوری به مجلس معرفی می شود. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی محمد فرهادی را برای گرفتن رأی اعتماد جهت تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. محمد فرهادی در دولت دوم میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود و همچنین در دولت اول محمد خاتمی نیز مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشت.
ممنون بابک. خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و در پایان این برنامه شما رو تنها میذاریم با آرش حسنیا و مجله اقتصادی نماگر. من رضا ولیزاده. پیش از اینکه همراه بشیم با آرش و مجله نماگر ازتون خداحافظی میکنم. شب آروم و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در آخرین نماگر آبان ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سازمانی تقریبا 70 ساله به ناگاه و با تصمیم محمود احمدی نژاد بود و نبودش از دست رفت. سازمانی که قرار بود برای توسعه ایران فکر و برنامه‌ریزی کند به یک معاونت تقلیل یافت تا داد کارشناسان اقتصادی به هوا برخیزد که توسعه زین پس به آرزوی محال بدل خواهد شد. این کارشناسان معتقد بودند راه برای گریز از برنامه ریزی و برنامه پذیری گشوده خواهد شد. منتقدان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این باور بودند که دولت برای فرار از تیغ نظارت است که بی اعتنا به توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را منحل کرده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای خیلی ها بازگرداندن نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران به دوران عهد قاجار بود. اما ده روزی می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شده تا از خاکستر خود شعله گیرد. با تصمیم و مصوبه دولت حسن روحانی بنا شده است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شود. حسن روحانی قصد کرده است با احیای این سازمان هم یکی از وعده های انتخاباتی خود را با تأخیری بیش از یک سال محقق سازد و هم توسعه، برنامه ریزی و مدیریت متولی و سازمانی در گوشه میدان بهارستان تهران برای خود دست و پا کند. اما بود و نبود این سازمان چقدر در امر توسعه یافتگی ایران موثر بوده است؟ این همه هیاهو بر سر بودن یا نبودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر سر چه بود؟ میهمان یک ماه یک گفتگوی نماگر علی مزروعی است. او دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در ژاپن دوره های مدیریت استراتژیک گذرانده و در دولت نخست محمد خاتمی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده است. علی مزروعی در مجلس ششم که با اکثریت اصلاح طلبان تشکیل شده بود، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. آقای مزروعی، بیش از 70 ساله که ما تجربه برنامه ریزی برای توسعه یافتگی در ایران داریم. حالا پس از این تجربه 70 ساله هنوز ایران کشوری در حال توسعه به شمار میره، نه کشوری توسعه یافته. البته که عوامل متعددی در این توسعه نیافتگی دخیل هستن، اما فکر نمی کنید که متهم اصلی یا دست کم ناکام اصلی رو باید سازمانی بدونیم به اسم سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که برای همین امر توسعه در اقتصاد ایران طراحی شد اما پس از 70 سال هنوز توفیقی در این رهگذر نداشته؟
ببینید، نکته اول این که بر اساس اسناد موجود و تاریخی که میشه بهش استناد کرد، مسئله برنامه‌ریزی در ایران نزدیک به 70 سال هست که پذیرفته شده و به خاطر این سازمان برنامه در سال 1327 پایه‌گذاری شده. نکته دومی که وقتی ما بحث توسعه رو مطرح میکنیم و اینکه باید برنامه توسعه در کشور اجرا بشه و اینکه چرا رغم گذشته بیش از 70 سال این مسئله حل نشده، خب این برمیگرده به عوامل و علتهای بسیار زیادی که خودش بحث مبسوط رو میطلبه و نمیشه تنها در اینجا بحث رو برگردون به سازمان برنامه. نکته سوم این که در تأسیس سازمان برنامه این بود که از درآمدهای نفتی برای پیشبرد طرحهای توسعه‌ای که عمدتاً طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور بود استفاده بشه. اما به دلیل بی‌ثباتی دولت‌ها و همینطور شرایط مختلفی که به وجود می‌اومده، این امر هیچ وقت اجرا نشده و دولت‌هایی که بر سر کار بودن از این درآمد نفتی می‌خواستن برای اداره امور استفاده کنن و به تدریج اصلا سازمان برنامه از این هدف دور شده. یعنی پول درآمد نفت که قرار بود برای طرح‌های عمرانی استفاده بشه اصلا برده میشه در قالب بودجه و برای هزینه‌های جاری، و متاسفانه این استفاده از درآمد نفت در بودجه روز به روز افزایش پیدا میکنه، به گونه ای که در سالهای اخیر ما شاهدیم که بیش از 80% بودجه دولت رو درآمد نفتی تشکیل میده. بنابراین ملاحظه میشه که یک انحراف بزرگی از مسیر اصلی توسعه‌ای که پیش بینی شده به تدریج به وجود اومده و میشه گفت که بزرگترین مشکل اداره کشور همین نگاهی است که به بحث درآمد نفت و انجام طرح‌های توسعه‌ای وجود داره. من فکر میکنم که سازمان برنامه یا سازمان برنامه‌ریزی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت‌ها شده و دولت‌ها برای اداره امور کشور سعی کردن که درآمد نفت رو بیش از این که در کارهای توسعه‌ای به کار بگیرن و اداره امور جاری کشور به کار بگیرن و این نتیجهش همین بوده که اون هدف اولیه که سازمان برنامه دارش تشکیل شد عملا دیگه دنبال نشه و این مشکل توسعه کشور همچنان ادامه داشته باشه.
خب آقای مزروی، با این حسابی که شما هم بهش اشاره می‌کنید که اصولاً سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با تعریف اولیه و تعریف وجودیش فاصله بسیار گرفته و دولت‌ها اساساً اون پول نفتی رو که قرار بوده کار دیگه‌ای باهاش انجام بشه صرف هزینه‌های جاریشون می‌کنن، بود و نبود این سازمان چه تفاوتی می‌کنه؟
ببینید، با همه این بحثی که من کردم، سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد فرابخشی، به عنوان مغز تصمیم گیری دولت و همینطور مشاور دولت و مجلس عمل میکنه و یکی هم این که نظارت داره بر عملکرد دستگاه‌ها در اداره امور و هزینه بودجه. درسته که اون هدف اولیه‌ای که سازمان براش تشکیل شده بود الانه به اون شکل اولیه دیگه وجود نداره و دنبال نمیشه و البته هنوز هم سازمان مدیریت تلاش میکنه که به اون هدف برگرده، ولی انحلال این سازمان به نظر من یکی این که مغز تصمیم گیری دولت رو از کار انداخت و دوم با همین مشکلات و مسائلی که وجود داره نظارت بر عمل کرده دستگاه ها رو و اینکه بودجه‌ای که به اونها اختصاص داده میشه به چه صورت هزینه میشه و چقدر کارایی داره رو از بین برد و انحلال این سازمان به نظر من بزرگترین ضربه رو به خود دولت احمدی نژاد زد، به گونه این که ما شاهدیم بیشترین درآمد ارزی در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد ما داشتیم نسبت به همه سالهای قبل و بعد از انقلاب و عملا شاخصهای اقتصادی کشور به قهقرا رفت و کارنامه‌ای که بر جا مونده نشون دهنده این هست که از این منابع به هیچ وجه به خوبی استفاده نشده و کشور دچار فلاکت و عقب ماندگی بیشتر شده. بنابراین با همه اون اشکالاتی که میتونه وجود داشته باشه، بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باز هم بهتر از نبودن این دستگاه هست. نکته ای که باز قابل توجه این که به هر حال این سازمان یک انباشت دانش و تجربه در طی سالها درش صورت گرفته بود و بهترین کارشناسان کشور رو در خودش جا داده بود و با همه مسائل و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت و می شود گفت که عوامل توسعه نیافتگی بودن، این سازمان تلاش میکرد به هر حال تا اونجایی که امکان دارد مسیر اداره کشور رو به سمت درستی ببره.
آقای مزروی، این روزا تصمیم کلی گرفته شده تا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور دوباره احیا بشه. اگر قرار بود از علی مزروی که سابقه حضور هم در دولت رو داره هم در مجلس رو داره با نزدیکترین فعالیت و درگیری با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پرسیده بشه که یک نکته و یک توصیه برای احیای این سازمان داشته باشه، اون نکته و توصیه چه خواهد بود؟
ببینید، من تشکیلات این سازمان رو که قبل از انحلال بود اون رو مناسب میدونم احیاش رو، اما یه نکته‌ای که به نظرم بایسته توی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهش توجه بشه وضعیت نیروهای کارشناسی هست که در این سازمان بایستی حضور داشته باشن و به کار گرفته بشن. شاید در این احیا سازمان مدیریت بایستی یک بازنگری بکنه در میزان نیروهاش به لحاظ کمی و کیفی. من فکر می‌کنم که بایستی سازمان مدیریت در این احیا با آزمونی که به عمل میارد و دعوتی که میکند از کیفی ترین نیروهایی که میتونن در زمینه مدیریت و برنامه ریزی به کشور کمک کنن استفاده کنه و تعداد نیروهاش رو هم میتونه تقلیل بده، یعنی یک سازمان کم تعداد اما نیروهای کیفی قوی. و در این احیایی که صورت میگیره به نظر من اصلی ترین موضوعی که بایستی مورد توجه کسانی که مسئولیت احیا رو به دست میگیرن بهش توجه بشه نیروهای زبده کارشناسی هست که بایستی در این سازمان جمع بشن، نیروهایی که جامعه نگر باشن به لحاظ سواد، دانش، تجربه، و اینها بتونن در کنار هم امر توسعه رو در کشور برنامه ریزی کنن. و مهمترین اصل رو به نظر من همین نیروهاست که قرار هست در این سازمان فعالیت کنن.
سپاسگزارم از علی مزرویی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، که از بروکسل بلژیک با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو رو میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.